شوقی از شروع.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شرحی از تلاش همراه با گام های امید در نگاه نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. من جواد نصیری هستم، با برنامه نگاه نو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. انشالله بتونیم در این فرصتی که در اختیار داریم در موضوع نوآوری، کارآفرینی، کسب و کارهای حوزه اسلامی و قرآنی و فضاهای اینچنین خدمت شما صحبت بکنیم. در این برنامه هم در خدمت کارشناس خوبمون حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حسین نظری هستیم، از فعالان قرآنی و فعالان حوزه نوآوری در عرصه فعالیت‌های قرآنی که در باشگاه ایده پردازان مسجدی و همینطور باشگاه ایده پردازان قرآنی قبل از این فعالیت می‌کردن. انشاءالله که بتونیم در این برنامه هم از حضورشون استفاده بکنیم و نظرات ارزشمندشون رو بشنویم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید، انشاءالله گفتگوی خودم رو با ایشون پی خواهم گرفت.
نگاه نو فرصتی برای شروعی دوباره است، شروعی در مسیر کار و تلاش.
وقتی کار اینقدر مهم است، پس کارآفرینی هم به همین نسبت حائز اهمیته. اگر کسی بتواند زمینه کار را فراهم بکند، یک عبادت انجام داده است. کارآفرینی، ایجاد اشتغال در کشور موجب می شود که ثروت تولید بشود. همچنانی که سرمایه دار ایجاد کار می کند، چه سرمایه مالی چه سرمایه علمی، کارگر هم ایجاد سرمایه می کند، ایجاد ثروت می کند. این البته جنبه خیلی مهمی است در اشتغال، اما اهمیت اشتغال فقط این نیست. یک بعد دیگر اهمیت اشتغال این است که شما یک گنج را استخراج دارید می کنید. یک انسانی که در او استعدادهایی وجود دارد، میتواند تولید کند، میتواند بیافریند، این گنجینه درونی استخراج شد، خیلی اهمیت داره.
و الیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه
سپاسگزارم از شما دوستان همراهان عزیز که نگاه نو رو برای شنیدن انتخاب کردین. آقای نظری اینجا هستن، عرض سلام دارم خدمتون و خدا قوت.
متقابل عرض سلام دارم محضر شما و همه همکارانتون و شنونده های عزیزم.
سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. آقای نظری، ما در برنامه پیشین هم خدمت شما بودیم و گفتگویی که داشتیم در حوزه فرهنگ و نوآوری بود، ضرورت فرهنگ سازی برای فعالیت های نوآورانه و همینطور یه آسیب شناسی فرهنگی انجام دادیم که بحثمون تقریبا در همین فضا باقی ماند و اینکه نقش نهادهای حاکم کمیتی برای ایجاد فضای نوآورانه در حوزه فعالیت قرآنی چی هستش و اینها چطور میتونن نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنن که جوانها، کسایی که طرح و ایده های خوبی دارن، بتونن در این عرصه بروز و ظهور خوبی رو داشته باشن. در این حوزه میخوایم بیشتر صحبت بکنیم و نظرات شما رو بشنویم.
نهادهای حاکمیتی از باب تسهیلگری حتما مکلف و موظفن که این ورود رو داشته باشن به عرصه فعالیت های نوآورانه فرهنگ و حدود و صغورش هم باید به نظرم بهتر از وضع موجود مشخص بشه. یعنی دقیقا اگر ما یک فعال قرآنی در عرصه نوآوری رو فرض بکنیم که ایشون بخواد محصول خودش رو به سامان برسونه و این محصول رو بتونه از مرحله ایده پردازیش تا مرحله محصولش، یعنی این زنجیره از ایده تا عمل رو بخواد مدد بگیره از یک جایی، بدون دقیقا کجا مراجعه بکنه و چه سهمی رو هر کدوم از دستگاه واسش میتونن ایفا بکنن. آیا مثلا او میتونه بهره‌منده از فضای منتورینگ و مشاوره تخصصی بشه، او چجوری تیم سازی بکنه، ادبیات حاکم بر این فضا چجوریه، او اصلا چرا سمت این فضا باید بره. اگر ما نرویم مثلا به سمت فضای نوآورانه چه نقصان و خللی احیانا خواهیم داشت. به نظرم یک نهاد روشن و متولی مشخصی برای این قصه باید طراحی بشه. طبیعتا نقش این گونه نهادها هم همون که عرض کردم میشه تسهیلگر کلان این میدان و اتصال این دوستانی که در صف دارن فعالیت میکنن با نهادهای حامی دیگه، بازی که از نقش های حاکمیتی دستگاه های اثرگذار ما خواهد بود.
این نهاد ها جواب باید این نهاد قرآنی باشه ضرورتا یا نه یه جایی مثل معاونت علمی در ریاست جمهوری میتونه همین کار رو انجام بده برای حوزه منتهی قرآن؟
طبیعتا این قیدو که بهش میزنیم که این نهاد برای حوزه قرآن بتونه کار بکنه باید بخشی از اون معاونت یا اون دستگاه باشه که فهم درستی از مسائل فرهنگی قرآنی توش باشه.
احسن.
ما تفاوتی که برای ورود در عرصه نوآوری میبینیم به لحاظ فرهنگی با بقیه حوزه ها این هستش که صرفا نمیخوایم اینجا مقوله سود و کسب و کار به معنای مصطلح موجودش برسیم، میخوایم مسائل فرهنگی مون هم از این رهگذر حل بشه و پاسخ درخور بطلبه. طبیعتا اینجا کار کارشناسی دقیق خودش رو میخواد که اصلا این کنشگر ما این مسئله رو درست تشخیص داده. طبیعتاً این تشخیص درست بخشش متوجه بازارش میشه که بخواد به عنوان یک در واقع کسب و کار مستقل روپای خودش بایسته و بعد از مدتی مثلا از حمایت‌ها هم رها بشه و بتونه کار خودش انجام بده. این یک بخشی از اون حمایت میشه که بعد بهش منتقل بشه. بخش دیگه از مسئله شناسیش این اساساً در حوزه فرهنگ آیا تونسته درست به خال بزنه یا نزنه. یعنی این نکته مهمیه. ممکنه بره تلاش بکنه فعال فرهنگی ما، نوآور ما محصولی تولید بکنه که حالا به هر دلیلی بازار اون محصول رو پذیرا باشد.
درسته.
اما آیا این محصول بهینه محصول ما بوده؟ مسئله درست تبیین شده بوده واسه شنا؟ بر اساس همین اهمیت و نگاه هستش که عرض بکنن نهادی که متولی این قصه میشه باید هم فهم حوزه نوآوری رو داشته باشه هم حوزه قرآنی رو. یعنی باید یک نهاد میانی باشه اگر میخواد در دل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تشکیل بشه یا مجموعه های مشابه باید همچین صلاحیت این چنینی داشته باشه که این دو بخش رو بتونه با هم دیگه همسو بکنه.
بسیار عالی.
در نگاه شوق روایت امیدند تا برآمدن خورشید، طلوع فرصت آشنا شدن با کارآفرینان سرزمین سربلندی است. امروز قراره با گروه صراط النجات آشنا بشیم که یک مرکز آموزش بین‌المللی قرآن کریم هستند. از خانم رفیعی پرسیدم که ایده اصلی این مرکز چطور شکل گرفت؟
ایده ما از اونجای کلید خورد که بر اساس نیاز جهان اسلام به این فکر کردیم که ما در حوزه بین‌الملل با قرآنی مواجه هستیم، به ویژه در زمینه کشورهایی که خیلی روی زبانهاشون کار نشده، مثل کشورهای غیر انگلیسی زبان که حالا بیشتر مسلمان ها در حوزه آسیای شرقی و آفریقای جنوبی هستن. فکر کردیم که شاید بتونیم یک کمک بهتری باشیم براشون و محتوای راحتتری در دسترسشون قرار بدیم. و نکته دومی که خب ما در ایران هم خیلی محتوای زیادی داریم، کارهای پژوهشی خوبی صورت گرفته و ما خیلی این قابلیت رو داریم که این دانش رو صادر بکنیم برای کل جهان اسلام.
آقای افراسیابی از مؤسسین مرکز آموزش بین‌المللی قرآن در ادامه برای ما تعریف می‌کنند که
بیشتر ما تأکیدمون این بود که از فناوری اطلاعات و فناوری‌های پیشرفته برای نشر فرهنگ قرآنی استفاده بکنیم و دوستانی رو دعوت بکنیم که سابقه کار تو این زمینه داشتن. الان به خصوص با توجه به همین بحث کرونا و مسائلی که به نوعی کمک کرده به میزان رشد استفاده مردم از فضای مجازی، ما میتونیم از این فضا استفاده کنیم و خوبی این فضا این است که دیگه ما محدودیت مکان هم برامون وجود نداره و هر جای دنیا مخاطب ما ممکنه باشه. بنابراین ما با همین استفاده از این مزیت خودمون رو بین المللی فرض کردیم. الان محتوا به لطف الهی در ایران زیاد هست، هم به صورت کتاب و نوشتار، هم به صورت متن و حتی فیلم و تصویر. خود ما هم بنا نداریم که در حقیقت مبادرت به تولید محتوا از صفر بکنیم، بلکه بیشتر راهبرد خودمون رو بر این قرار دادیم که محتواهای موجود رو استفاده کنیم یا تولید کنندگان محتوا رو ابزار استفاده از فناوری اطلاعات رو براشون سهل کنیم که اینا بتونن به سهولت با استفاده از این فناوری بحثای تدوین و تبیین و تولید محتوا رو داشته باشن و بشود اون رو منتشر کرد.
قبل از اینکه درباره نوآوری گروه صراط و نجات سوال کنم، خوبه ادامه گفتگوی آقای نصیری با حجت الاسلام و المسلمین نظری درباره چالش‌های نوآوری در فعالیت‌های قرآنی رو بشنویم که به کسانی که در فکر ایده‌های نو و فعالیت‌های قرآنی هستند کمک خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و مخاطبان ارجمند. ما در خدمت حضرت حجت الاسلام آقای حسین نظری هستیم، از فعالان قرآنی کشورمون. آقای نظری، راجع به بحث مسئله شناسی صحبت شد و اشاره دقیقی داشتین. به صورت مثال میتونید چند مورد از مسائل یا مشکلات یا حالا به تعبیر غربی چالش هایی رو که در حوزه قرآنی یا فعالیت های قرآنی و دینی ما الان باش مواجه هستیم که الان باید گروه های تشکیل بشن بیان و کارهای ابتکاری رو انجام بدن یا طرحهای نوآورانه رو پیشنهاد بدن برای حل اینها، یه خدمتی رو ارائه بدن یا یک محصولی رو ارائه بدن؟ اینها رو به عینه میشه براش مثال هایی رو آورد؟
بله، ببینیم، ما اولا نگاهمون به مسئله یک نگاه دقیقیه و متفاوت است با نگاه به مشکل. ما وقتی که میگیم از مشکل حرف میزنیم، یک فضای مبهم کلی که فقط یک معضلی رو دیدیم.
بله.
و هنوز این به مسئله برای ما تبدیل نشده. وقتی این به مسئله تبدیل خواهد شد که به صورت جزئی و مشخص وضع موجودش و وضع مطلوبش تبیین بشه، پیمایش این فضا برای ما ایجاد مسئله بکنه. به عنوان نمونه، یه وقت میگم آقا یه مشکل حفظ قرآن در کشور دارم، این پیچی رو برای من درمان نمیکنه، هیچ مشخص نمیکنه. خب یعنی چی من مشکل حفظ قرآن دارم؟ این خیلی کلیه، خیلی غیر قابل لمس به یک معنا. اما بخصش میگم آقا من مسئلم اینه که الان به عنوان متولی قرآنی کشور باید برای 5 سال آیندم، 10 سال آیندم مثلا طبق فرمانی که رهبری معظم دادن 10 میلیون حافظ تربیت بکنم. چگونه؟ یعنی با اختزاعات موجودم، ترسیم فضایی که از وضع مطلوب دارم، چطور میخوام این مسیر رو بپیمایم؟ این به یک مسئله تبدیل میشه برای من. حالا نقش فضای نوآوری و ظرفیت‌های موجود در اتمسفر نوآوری چیه اینجا؟ اینی که من چجور میتونم این فضا رو بیارم به استخدام حل این مسئله یا بهبود این مسئله. یعنی بالاخره مسئله روشن من میشه، این 10 میلیون حافظی که میخواد تربیت بشود، محصولات نوآوری من، روش‌های نوآورانه من چقدر میتونه کمک کار حل و بهبود این مسئله باشه؟ این به عنوان یه نمونه عرض کن. خیلی
درسته.
یا مثلا ما میبینیم که اون گونه که باید قرآن کریم در بین ما شیعیان متاسفانه که هرچند حالا از قبل بهتر شده ولی هنوز با وضع مطلوب فاصله داره، هنوز جای خودش رو باز نکرده به عنوان یک کتاب زندگی، به عنوان یک مرجعی که من مسائل و دغدغه ها و مشکلات خودم رو عرضه بکنم و پاسخ درخور بگیرم برای امروزم. همچنان خیلی در بهترین حالت مقدس بهش نگاه میکنم و گذاشتمش رو تاخشه و باشه. من چطوری این رو بتونم از فضای نوآورانه استفاده بکنم و این مسئله خودم رو مورد کنکاش و بهبود و حل قرار بدم؟
حل دقیقی برای این.
بله. این چجوری میتونه کمک کار من باشه؟ یا مثلا اونسی که با معارف قرآن قرار است باشد، مثلا در فضاهای حالا یک لایه عقبتر از فضای عمومی، فضاهای اثرگذار ما در عرصه عمومی، مثلا حوزه های علمیه ما، مثلا جامعه خاص قرآنی ما، اینها فرض بفرمایید که تشخیصمون این بود آقا به اندازه مطلوب مأنوس با قرآن نیستند، به لحاظ غالبی مثلا. بله. به اون معنا که معارف قرآن کاملا ملموس شده باشه و آشنا باشه واسه مثلا بخشی از این اثرگذاران، معلمان قرآن غیره و غیره، من ببینم عرصه نوآوری من چگونه میتونه بیاد پای حل